درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سبزواری گرامی هستم و در مورد تکمیل پازل ترور رئیسی میخوایم صحبت کنیم، راجع به این سیرک انتخابات و اینکه چی شد که دفعه پزشکیان از صندوق رأی سیرک انتخابات جمهوری اسلامی اومد بیرون. میریم پیش شهرام سبزواری گرامی. شهرام جان درود بر شما.
درود افشین جان، درود به بینندگانت، سپاسگزارم مجدد منو دعوت کردی، اومدم خدمتتون صحبت کنیم ببینیم که این سیرک انتخابات، اول اون بحث ترول و بعدش هم سیرک انتخابات به کجا انجامید، پیامدش چی هست و چه کارهایی میخوان بکنن. خیلی جالبه اتفاق.
واقعا سپاس از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی و در ضمن بیا اول از اینجا شروع کنیم راجع به این آمارایی که دادن، واقعا خیلی مسخره است. این جمهوری اسلامی به پیسی خورده دیگه. ببین چه جوری دارن الکی برای خودشون فیلم بازی میکنن. اون فیلمی که جواد ظریف میره مثلا 20 نفر آدم دارن همدیگه رو هول میدن بعد که میگن شلوغه اینجا مثلا، یعنی اینا نمیتونن مثلا آدم مثلا وایسن برن رأی بدن بعد مثلا همدیگه رو هول بدن حتما که نشون بدن اینجا شلوغه. بعد یه دفعه بعد موقع تمام فیلمای دیگه ای که اومد بیرون از جاهای مختلف ایران، حتما دیدی خود تهران شعبه های مختلفش، تمام شهرهای مختلف پرنده پر نمیزنه تو این شعبه ها. یعنی انتخابات به اصطلاح این سیرک انتخابات درصد مشارکتش واقعا زیر 10% بوده، یک رقمی بوده و این خیلی شوک آوره برای جمهوری اسلامی. حالا از این قضیه بگذریم، از این که اصلا این آمارسازی و اینا، یعنی واقعا دیگه نمیخوام وقت برنامه رو با این تلف کنیم، برای اینکه مردم میدونن خودشون مثلا میگن 50% اومدن شرکت کردن، کاری نداره. شما که تو ایران زندگی میکنی، یعنی هر دو نفر یه نفر رفته رأی داده، نگاه کن تو خانواده خودت، تو دوستات، ببین از هر چند نفرتون یه نفر رفته رأی داده. یعنی اگه واقعا 50% بشه، شما بعد از هر دو نفرتون یکی رفته بشه رأی داده بشه دیگه. آیا اینجوری بوده؟ که نبوده. حالا این دیگه خود قضاوتش با مردمه. از این بگذریم، بعد میرسیم به این عکسایی که جواد ظریف گرفت با پزشکی، شاخ براش گذاشت و خیلی یعنی این شاخ گذاشتن جواد ظریف برای پزشکیان مثل این بود که بگه این مثلا آدم خودمه دیگه، در حقیقت رئیس جمهور جواد ظریفه. و یه چیز دیگه هم که هست، حالا من میگم تو ببین چقدر موافقی باش. ببین جمهوری اسلامی این دوتا جناح ساختگی داره، اصولگرا و اصلاح طلب، که جفتشون یکی هم. مردم هم گفتن تو شعاراشون که اصولگرا اصلاح طلب دیگه تمام ماجرا. اینا رو دیگه مردم یعنی 5-6 سال پیش فهمیدن قشنگ. ولی مسئله اینه که وقتی که جمهوری اسلامی مجبوره بره با آمریکا دست بده، جناح اصلاح طلبشو میفرسته برای اینکه اون اصولگرا رو نگه داره، یعنی یه به اصطلاح این دوکان دشمنی با آمریکا سر جاش بمونه. اگه اصولگراها برن دست بدن دیگه تموم میشه، این دوکون بسته میشه دیگه، نونی که توی این دشمنی با آمریکا هست از دستشون میره. نه فقط برای جمهوری اسلامی، برای کمپانیای خارجی، برای کمپانیای غربی که اربابان جمهوری اسلامی هستن، اون دوکان نباید تعطیل بشه، دوکان دشمنی با آمریکا. برای همین برمی‌دارن به اصطلاح هر وقت که میخوان مذاکره کنن اصلاح طلبا رو میارن رو که اینا برن مذاکره بکنن. بعد از اون اصولگراها میگن ما موافق نبودیم، ما نگرانیم، ما نمیدونم فلان، مثل اون مسخره بازی که در دولت روحانی در آوردن که اون دشمنیه بمونه. نظر چیه راجع به این؟
خب افشین جان، شما چند تا مسئله رو پشت سر هم همینجوری مسلسلی شلیک کردید. خب عرض کنم که اول بریم پازل ترور رئیسی. اصلا چرا رئیسی ترور شد؟ الان که مورچینیا تقریبا میشه گفت همش صورت گرفته، خیلی راحت‌تر میتونیم بگیم چرا رئیسی رو یک سال زودتر آوردن پایین. حالا یا ترور یا به قتل رسوندن یا حسب خود حسبی یه همچین اسمی بذاریم روش، نمیدونم چه اسمی بذاریم روش، کشتن، همون قتل حکومتی که راجع به فرماندهان ارتش و اینا هم صحبت میکردیم، فکر کنم بهترین واژه‌ای باشه که برای اینا گذاشت، قتل حکومتی. ببین با توجه به انتخابات آمریکا شانس بایدن خیلی کمه، اینا هم احتمال اینو میدادن که ترامپ بیاد. ترامپ بیاد، خب نمیتونستن اون کارگروهی که داشت با بایدن مذاکره میکرد و با اوباما و اوباماس و اینا میشستن مذاکره میکردن، نمیتونست مثلا بیاد یه گفتمانی رو پیش ببره، اون تفکری که مثلا چیدمانی که کرده بودن با رئیسی و با اون امیر عبداللهیان و دار دسته. خب تو این یک سال یه سری مشکلات هم داشتن دیگه، اگه قرار بود رئیسی بمونه میخوردن دقیقا به اون مشکلاتی که باید به مردم پاسخگو بودن، راجع به وعده ها میگفتن، دوباره خیلی داستان ها میشد دیگه. کلن اون بحث اسمش خودشون گذاشتن، حالا دیگه اصلا جبهه اصولگرا رو ما بذاریم کنار، اسم خوبی گذاشتن، جبهه انقلاب. این اتفاقا بهتره چون بنیه انقلاب رو میزنه، اون ریشه شون رو میزنه میره. اسم جبهه انقلاب گذاشتن روش. این آدمای جبهه انقلاب باید پاسخگو بودن و شکست خیلی مفتزهانه می خوردن، که هرچند خوردن تو انتخابات، حالا جلوتر عرض میکنم خدمت. این مسئله شد که رئیسی رو کله پا کردن، رئیسی رو کله پا کردن، گفتن یه تیمی میاریم همون جوری که شما توضیح دادی، اصلاح طلب باشه، اگه قرار شد بره با آمریکا باجی بده، نمیدونم کناری بیاد، مصالحه ای کنه، مذاکره ای بکنه، اصلاح طلب باشن. از طرف دیگه جامعه اروپا و جامعه همون آمریکا داره میره سمت راستگرایی به خاطر اتفاقاتی که افتاد و مسائلی که هست. خب اینا دنبال یه گروهی هن که بتونن باهاشون مذاکره کنن، معتدل‌تر باشه، بتونن کارا رو پیش ببرن. نمیشه دیگه همون سیاست مشتاقانه به کار برد، بعد ضمن این که خودشون هم حفظ کنن به قول شما اون وجهه ضد نمیدونم استکبار جهانی و ضد شیطان بزرگشون تخ خراب نشه. اومدن پزشکیان رو از لبلب در آوردن و فرستادنش، گفتن حالا بشو اصلاح طلب، در صورتی که قبلش اگه بری ببینی این همش افتخار میکرده که نمیدونم سپاهی هست و افتخار میکرد معاون قالیباف بوده، معاون مجلس بوده و از اون طرف لباس سپاه میپوشیده. اون به قول خودش اوایل انقلاب همون که گفتیم این کجا بوده، زمانی که مثلا این دانشکده پزشکی قبول شده ولی از 57 به بعد کجا بوده. خب خودش میگه پاکسازی. ببین پاکسازی ها که میگن، پاکسازی این نبوده که بگه آقا تو برو حجاب سرت کن، فلان کن، بیزار کن. این پاکسازی ها وقتی تو ادارات را میافتادن، افشین جان میرفتن اتهام میزدن، میرفتن به قوم گفتن تو طاغوتی، تو با این رابطه داشتی، تو فلانی، تو نمیدونم اینجوری، بعد اخراج میکردن اینا رو. اصلا اسم پاکسازی یعنی اینا رو بدون هیچی از اون ادارهی که کار میکردن، حالا هر تخصصی هم داشتن، اخراج میکردن. مثلا طرف یه آستین کوتاه میپوشید، میگفتن تو جبهه انقلابی نیستی، تو فلانی. خیلی از متخصصین و همون موقع اینا به این بهانه بیرون کردن، یا زندان کردن، یا شلاق زدن، یا شکنجه کردن که مثلا شما فلانی بیساری. بعد تازه اومده تو دانشگاه، این آدم دانشگاه هم به تعطیلی کشونده که نمیدونم گروه ها فلان، یکی از کسایی بوده که دانشگاه رو به تعطیل کشید. پس این آدم اصلاح طلبی نبوده، اصلاح طلب سازیش کردن به وسیله ظریف. یعنی یک حدود یک ماه میشه گفت یا یک ماه و نیم ظریف رو این آدم کار کرد، این آدم رو کردش اصلاح طلب و تو جیب خودش در آورد، برای نجات خامنه ای عرضه کرد که مثلا بتونن یه مدتی رو سر کنن با یه اصلاح طلب و یه وعده و وعیدی که همون بازی که عرض کردم. خوشبختانه جبهه انقلاب به طور کامل شکست خورد، همین اسمی که رو خودشون گذاشتن جبهه انقلاب، ضمن اینکه کاندیداهاشون اوت شدن، اصلا از چرخه بیرون رفتن، هیچی، اونو بذار کنار، خودشون هم یه سری کاتالیزور بهش دادن با قول معروف، اومدن نمیدونم از جلیلی بود ساختن، نمیدونم قول ساختن، دیو ساختن، شکر گذاشتن فلان اینا، ولی بلوغ ملت به حدی بود که به اینم رأی نداد. انقدی بود، شما خودت بی سابقه است خامنه بیاد اعتراف کنه که مردم پشت کردن به ما. وقتی یه همچین اتفاقی میفته دیگه شما خودت ببین درجه این پشت کردن نسل جدید به اینا چقدر میشه و چقدر میزان رأی‌دهی، میزان مشارکت پایین بوده که مجبور شدن این کارو کنن. و التماسایی که میکنن، خامنه‌ای میاد رأی میده، میگه به من خبر دادن که مردم پرشورتر شدن و امیدوارم اینطور باشه. یعنی باز با تردید میگه.
به حمد الله روز خوبی است. روز حضور مردم، روز شرکت مردم. ان شاء الله مردم عزیزمون موفق بشن، رأی بدن و بهترین رو انتخاب بکنن. مردم قاعدتا باید همتشون بیشتر باشه، برای اینکه کار رو تمام میکنن دیگه.
یه جور التماسه، میدونی، مثل اون من جسم حقیری دارم، جسم ناقصی دارمش بود، گریه میکرد.
جسم ناقصی دارم. اندک آبرویی هم دارم.
این یه جور التماس کرد، سر صبح اول صبح میاد رأی میده دیگه معمولا. یه جور التماس کرد که آقا میگن شما پرشور شدید، بیایید دست ما رو بگیرید. بعد میشین میبینیم که دو طرف، آذری جهرومی یک اطلاعاتی امنیتی مخابراتی یه سو، ظریف یک سو، مردم رو دارن دعوت میکنن به رأی دادن در تمام ساعات، اصلا بی سابقه بوده این کار. از طرف دیگه هم دار و دسته جلیلی مثل رسایی و چند تای دیگه، همون به قول خودشون جبهه انقلاب، از اون طرف هم اونا مردم رو دعوت میکنن، التماس میکنن بیاین این ساعت رو رأی بدید. وقتی اینجوری میشه، یعنی میزان مشارکت همونجوری که شما گفتی تک رقمی بوده و چه بسا خیلی کمتر از تک رقمی بوده و همون تعدادی هست که عوامل خودشون، مثلا عکس اومده بیرون ارتشی ها رو به خط کردن جوری که مثلا مشخص نشه، ولی انقدر زایه است که همه با لباس مثلا نظامی هستن، فرمانده ها با کت و شلوار و این مسخربازی اومدن رأی بدن. تو کجا؟ تو مساجد پادگان. یاد باشه صحبت هم کردیم، گفتیم اینا رو آماده باش میزنن، نگرشون میدارن تو پادگان، صندوق رو میبرن، آقا رأیت دادی میتونی از در پادگان خارج بشی. یعنی از پنجشنبه اینا رو آماده باش زدن، نگر داشتن صندوق رو که بردن تو پادگان ها. جمعه که انتخابات بوده، هر کس رأیش رو میداده میتونست از پادگان بره بیرون، بره به خونه زندگیش برسه. این حرکتی و سربازا هم که مشخصه، سربازا رو اصلا نه شناسنامه ازشون میخواستن نه چیزی، بیا برگر پر کن فقط بندازین تو. یه اینجوری تونستن یه تعدادی رأی جمع کنن که بگن مثلا ما 4 تا رأی داریم. حالا در خدمت.
بله، اشاره کردی به پزشکیان که اینا پرونده سازی میکردن، این در حقیقت کار امنیتی میکردن و این پاکسازی خودش یه جور حذف فیزیکی امنیتی بود، یعنی پرونده سازی کنن بعد به قول شما شکنجه کنن، زندان بندازن، هزار یه جور مشکلات برای خانواده هاشون درست کنن، از این کارا میکردن. و بقیه شون هم مثلا اصلاح طلبا همشون همین بودن. تایزاده چیکاره بوده نمیدونم،
همین بوده
دیگه، همشون از همین کارا میکردن، اصلا همین کسافت کاری ها میکردن، سالم بر... نبودن که اینا هیچ کدوم.
نه
اینا در سیاه ترین
پرونده جمع کردن دیگه، دیدی دیگه هر وقت پا میده میان. اصلا ببین، یا حالا یه فیلمی هست من برات میفرستم، اون بچه آخوند آقای موسوی فرمانده کل ارتش برمیگرده به پرسنل میده، میگه به کسی رأی بدین که اسرار مملکت رو توی مثلا مناظرات بیرون نریزه، توی سخنرانی که داشته. خب همه اینا اسرار مملکت رو بیرون ریختن دیگه، بدون اینکه مثلا اصلا توجه کنن پیامدی داره یا نداره. مثلا اگه بخوام به توسعه بچه آخون گوش بدن، خودش هم نباید رأی میداده آقای موسوی فرمانده کل ارتش، چون گفته به هیچ کی رأی ندین دیگه. اینجوری باشه هیچ، اینا علیه هم دیگه پرونده می آوردن بیرون. مسخره بازیاشون رو دیده بودی که آقا شما فلان جا فلان گند زدی، فلان جا فلان گند زدی، بعدم که رئیس جمهور شدن دیگه. روز اولین سخنرانی هم که کرد، اولین جلسه مطبوعاتی هم که رفت، حالا باز خوبه این یه ذره داشمشتی صحبت میکنه، خیلی واقعیت ها رو تو همون داشمشتی میگه. یه اگه خامنه ای مهندس نمیکرد، من تو صندوق در نمیآمدم.
اول باید از مقام معظم رهبری تشکر کنیم که قطعا اگر ایشون نبود، من تصور نمی‌کنم به این راحتی از این صندوق ها اسم ما در میومد.
یعنی این خیلی باحاله.
آره اون جلسه خیلی جالبه که اصلا کسی نمیذاره حرف بزن و قهر میکنه، پس من حرف نمیزنم اصلا. آره. نمیدونم.
من آمدم تا با بازگشت دولت منتخب به آرمان های منتخب و وعده های فراموش شده
من فکر میکنم اینا رو میخونم شما خسته میشید، اصلا نمیخونم اینا رو، میدیم رسانه
همون دیگه. نه خودش گند میزد دیگه، گفت اگه خامنه ای نمیخواست ما از صندوق در نمیامدیم. واقعیت هم گفت، یعنی گفت اگه این انتخابات یه انتخابات مهندسی شده است، خامنه ای خواسته که من رئیس جمهور شدم. میدونی با همین چیزیش یه چیزی در واقعیت ها رو رو میکردن، بد نبود، خیلی چیزا دستگیر میشه.
یه نکته دیگر هم خواستم بگم، این که مثلا گفتن جلیلی طالبانه، گفتن آقا جلیلی بیا طالبان میشه. اولا در مورد رئیسی هم همین حرفا رو میزدن، اگه یاد بشه در جو رئیسی هم گفتن آقا این الان اینترنت میبنده، این کارو میکنه، اون کارو میکنه، که رئیس دور قبلی که با روحانی بود، که بعدا رئیسی هم که رئیس جمهور شد، از هیچ کدوم از اصلا نمیتونه کسی بیاد اینترنتو ببنده، تمام دکون دستگاه خود جمهوری اسلامی به هم میریزه. و بعدم هم میگن طالبان، بابا الان طالبان تو کشور شدقه همچین تورمی وجود نداره، اجناس ایرانی تو افغانستان ارزون تر. یه ویدیوی
این دوستان حالا میونه کلمه دولت، شما میخوای بری تو قیمت، من اصل داستان رو این دوستان نمیدونن. طالبان دوم که رفت توی افغانستان مستقر شد، مدت 4.5 سال تو ایران آموزش حکومتداری و مملکتداری دیدن، بعد رفتن اونجا که چجوری مثلا آروم آروم توحش رو پیاده سازی کنن، مردم رو بتونن همراه کنن. شما
یعنی بازم وحشیگری که جمهوری اسلامی تو دهه 60 کرد و نکرده.
بله، مردم یا نمیدونن، حالا یادشون نیست یا نمیدونن. شما فکر میکنی مثلا جلیلی و پزشکیان از هم جدا بودن؟ نه، اینا همه توی یه صف بودن،
همه حزب اللهی بودن،
همه با هم برادر بودن، دانشجوهای چیز بودن دیگه، پیرو به خط امام بودن. الان تازه داره به قومگرایی و نمیدونم فلان اینو میزنه. من بهتون عرض کنم که این اصلا مأموریت این آدم بوده که بحث تجزیه رو پیاده سازی کنه تو استانهای غربی کشور برای دوام نظام. بعد حالا اومده که مثلا داره صحبت میکنه و فلان اینا. این آدمی بوده که پشت سر چمران تو همون کردستان میجنگیده. حالا من نمیدونم از چی این خوششون اومده، بعضی افراد فکر میکنن مثلا این تافته جدا بافته است، نه اینا همینان، نه فرق نمیکنه.
البته مردم اصلا نیستن، مخصوصا مردم
نه
داخلی،
افراد خاصی که
اینا
حالا
که
فکر میکنن
اینا همش اونام دارد یه جور حقوق بگیرن. به نظر من این چیزایی که من نزدیک دیدم،
حالا دیگه جو خراب میکنن دیگه.
بله بله،
میرسیم به اونا هم میرسیم.
همین خواستم بگم که الان مردم همچین از طالبان میترسن. صد رحمت به طالبان با این کاری که شما کردین. شما حداقل طالبان همچین بلای سر محیط زیست افغانستان نیاوردید که شما
بردین. ببین بهزاد هرات هستیم در افغانستان، کل این جاده پر از عمده فروشی مواد غذایی هست، پاساژ های خیلی بزرگ هست و خیلی جالبه که 10 سال اینجا قیمت نان و ماکارونی و هر چیز دیگه هیچ تغییری نکرده و خیلی چیز عجیبیه. خیلی از کالاهای ایرانی اینجا هستن که قیمتشون از ایران هم ارزون تره و اینجا میبینی که روغن فراوونه و کسی هم تو صف نیست. خیلی از دوستان گفته بودن قیمت بذاری، بچه اصلا اینجا رو میخوام بهتون نشون بدم. این روغن اسمش چیه؟ ایرانی هم هسته. این چند رو پیه؟ چند نسه جام؟ 260 رو مقابل 90,000 تومن. بعد اینا همه اینجا لادن، همه اینا ایرانی هستن اینجا. و خاطر روغن کسی تا رو تو صف وایسادی اینجا؟
من اینجوری بهت بگم، اومدن توی مثلا ارتش و همینجور شهربانی یه قوانین صادر کرد. خب یه سری خانوم اونجا بر اساس تخصصشون استخدام بودن، مثلا طرف حسابدار بود، طرف مهماندار بود، طرف فلان بود، اینا درس خونده بودن، درس اون کارا رو خونده بودن.
بله.
بعد اینا رو همه رو اومدن کردن ماشین نویس. بعد در حد ماشین نویس آوردنشون پایین. بعد که ماشین نویس شدن، مثلا طرف خدای حسابداری دولتی بود، یه خانومی بود اونجا، مثلا اصلا یه چیزی میگم، خیلی باسواد بود، خیلی از اون قدیمی ها بود. بعد این تو دم و دستگاه خسروداد بود، خانم سادات نامی بود توی ارتش، خودش مثلا با ما کار میکرد این خانم سادات. ایشون فوق‌العاده انسان باسوادی. بعد فکر میکنی شغلی که بهش داده بودن چی بود؟ تایپیست مثلا تامین نگهداری بود این آدم. بعد از این داستانای انقلاب فقط میخواستن باشون سر کنن که مدت خدمتشون تموم بشه بره. بعد زوری اینا رو اومدن، همین عوامل، همون روحانی که میگن، روحانی کسی بود که به زور حجاب سر خانومای ارتشی کرد، پرستاره بیمارستان ارتش کرد. بعدش هم کسی بود روحانی اکثر پاکسازی ها، اکثر اون گروه ضربت، اعدام های ارتش رو روحانی هدایت میکرد. حالا مثلا میگن اصلاح طلبه، یا همین پزشکی هم کسایی بوده که توی دانشکده پزشکی پاکسازی ها رو کرده، توی بیمارستان ها پاکسازی ها رو کرده. اینا گفته مجاهده، اونو گفته نمیدونم چیز طاغوتیه، اونو گفته فلانه. خیلی از جوانان ما رو که اون موقع میشده خیلی راحت برگردون به سمت مردم و بیان مثلا کار خدماتی که داشتن میکردن بکنن، اینا گذاشتن که اینا جوخه اعدام کردن. دستشون به خون تمام جوانای ما آلوده است. الان اومدن ادای آدم پاکا رو در میارن و نمیدونم ما خیلی آدمای خوبی هستیم و ما فلان هستیم. حالا خوبه خدا رو شکر فیلماشون داره میاد بیرون، ملت میبینن این فیلم ها رو.
بله، بعد عرضم به خدمتت که به هر حال برگردیم روی این عدم مشارکت مردم در سیرک انتخابات، که این در حقیقت همون حاصل خرد جمعیه. یعنی خرد جمعی جامعه ایران رفته بالا و این بازی ها رو فهمیدن که چیه و دیگه وارد این بازی میشه. بعد یه تودنی بزرگ زدن به جمهوری، یه نه بزرگ به جمهوری اسلامی گفتن. یه جور میشه گفت رفراندوم خاموش بود، مردم ایران به جمهوری اسلامی نگفتن.
نه که گفتن، نهش خیلی بزرگ بود افشین جان. یه مشکل دیگه بود، شکست انقلاب یا جبهه انقلاب به طوری بود که تمام سلاحهای پنهانشون و عوامل پنهانشون رو به خط کردن، مثل آقای فراخ ملا نگهدار یا اون یکی، اینا همه رفتن پای صندوق رأی. خانم دیگه
همه پشت نقابا اومدن بیرون.
آره آره، اون چپیایی که مثلا مدعی بودن ما با جمهوری اسلامی تا امروز نمیدونم مبارزه کردیم فلان کردیم، همه تو صندوق رأی بودن. یارو از صندوق رأی اومده بیرون، همینایی که رفته بودن برای شرمساری و فلان و اینا، ازش میپرسه میگه شما رفتی رأی دادی؟ میگه آره من رأی دادم، 5 نفر از خانوادهمو کشتن. خب کسایی که 5 نفر جمهوری اسلامی حقیقی خانواده کشتن، ما میدونیم جزو کدوم گروه هستن و چه ادعایی دارن. همین اواخر 5 میلیون دلار از جمهوری اسلامی گرفتن حمید نوری رو، اون یکی اسداللهی رو با جمهوری اسلامی معامله کردن.
مجاهدین خلقو میگی درسته؟
بله رسما مجاهدین خلقو میگم. اعضاشون چجوری پای صندوقای رأی بودن که طرف میاد بیرون میگه ما 18000 کشته دادیم؟ 18000 کشته که مال جبهه های جنگ نبوده که. 18000 شهیدی که اسمشو گذاشتن شهید که مال جبهه های جنگ نبوده، فقط مال گروهی که مجاهدین بوده. چرا الان پشت جمهوری اسلامی وایسادن؟ چرا جشن پیروزی انقلاب 57 گرفتن؟ اینا همه ماهیت کثیف اینا رو نشون میده که با همدیگه چه زیرمیزیایی رد میکنن و چه تبادلی دارن.
بله بله،
میدونی چی دارم عرض میکنم خدمتت؟
درسته.
اینجا میشه که اون برای اینکه این تداوم پیدا کنه، این ننگ جمهوری اسلامی و این ویرانی کشور ما، تمام این کسایی که چریک فدایی بودند یا ادعای مبارزه طولانی مدت داشتن اومدن پای کار. از اون طرف هم دیدیم مثلا پیمان عارف، اون سری هم راجبش صحبت کرد.
بله،
پیمان عارف که ادعاش میشه من نمیدونم میهن پرستم فلانم بیسارم، جنایتی که جمهوری اسلامی داره میکنن نمیدونه، میره پای صندوق رأی.
یا خانم الهه هیکس مثلا،
خانم اون یکی الهه، یا اون یه خانم دیگرم نمیدونم از این حقوق بشری ها بود تو فرانسه، فیلمشی گرفته بودن محیر یه همچی اسمایی بیزارن رو خودش.
بله بله،
آره غزل نمیدونم چی بود، فامیلیش خیلی سخت بود، محیرها یا همچین چیز. ایشون هم مثلا سر از سفارت در آورده بود. ببین این جمهوری اسلامی برای این که بگه ما مشروعیت داریم یا مثلا مجبور شده و تمام عناصر پنهان خودشو تو اروپا و غیر اروپا
همون مخواه میدوند بگیم. یعنی اینا انقدر در رفتن از ایران، هی اومدن پولا رو دزدن بردن بیرون، رای دهندگان به جمهوری اسلامی در خارج بیشتر بود از داخل به نظر من. شبهاشون شلوغتر بود.
بله بله، مجبور بودن مثلا نشون بدن ما داریم آدمایی که دارن رای میدن. اگر نه کی شما آقای فراخ نگهدار رو دیده بودی پای صندوق رای؟ اینا که مدعی بودن ما سالیان سال داریم با جمهوری اسلامی مبارزه میکنیم. اگه شما کلیت جمهوری اسلامی رو قبول نداری، به اون رئیس جمهور جمهوری اسلامی برای چی میری رأی میدی؟ و بعد مدعی دموکراسی ان، آیا تو کشور جمهوری اسلامی، کشوری که جمهوری اسلامی داره اداره میکنه، دموکراسی هست؟ که شما اینجا دنبال این هستی که میگی چرا دموکراسی رو رعایت نمیکنن؟ ببین اینا بازی های کلماتی و دموکراسی و نمیدونم بروکراسی و این الفاظ،
این دقیقاً هم کلاشرعیای آخونداست، این اصلا جنس وقاحت آخونده. و بعد از اون طرف هم همکاری رسانه های به اصطلاح جمعی خارج، فارسی زبان خارج، مثل بی بی سی،
بازوی شده بودن برای جمهوری
که بیان
اسلام.
این مخالفت مردم با این و این اعتراض مردم به این حرکت رو تقلیل بدم به مسئله فحش دادن، بگن که آیا اینا فحش دادن.
ببین هیچ کس افشین جان، هیچ کس فحش دادن رو تایید نمیکنه.
بله.
نه من تایید میکنم
نه
شما.
من درسته.
آره هیچ کس فحش دادن رو تایید نمیکنه. حتی به برخی موارد که من اینجا عصبانی میشم، یک کلمه نامربوطی از دهنم در میره که اصلا با موضوع هم ربطی نداره، خود شما تذکر میدی.
بله.
و پاکش میکنی قطعا. ولی خب من میام خودم رو مثلا میسنجم، اون لحظه که مثلا میگم آقای موسوی فلان، میدونی چی دارم میگم؟
بله.
میدونی چی ها رو میبینم؟ اون 19 نفر مهندس برتری که توی کشتی کنارک توسط سپاه پاسداران موشک خوردن، کشتی غرق شد، جوون بودن، جوونهای مملکت رفتن زیر آب و غرق شدن، سوختن تو که 72 ساعت سوختن، کسی به دادشون نرسید، اجازه ندادن کسی بره تو خلیج فارس کمکشون به خاطر اینکه گند سپاه در نیاد.
بله.
وقتی اونو میشنم، اونو میبینم، خونم به جوش میاد، یه چیزی میگم. یا مثلا اون افوری که از پایگاه بوشهر پرید در بهمن سال 1390
F14 بود فکر کنم
جان؟
F14 نبود؟
F14 هم بود. حالا سپاه پاسداران با همین تور M1 زد، دو تا از بهترین خلبانای کشور ما رو کشتن. بعد گفتن اینا قرار بوده بیان مثلا تاسیسات اتمی رو بمبارون کنن، یه چیز واهی که نیرو هوایی اون موقع کارشناساش سر لج افتادن، رفتن همه چی رو بررسی کردن، هیچ تهدیدی برای اینکه حیثیتشون رو میخواستن دفاع کنن.
بله.
منظورم میدونه چیه؟ وقتی که ما اینا رو میبینیم، خود من خونم به جوش میاد، راجع به یک کسی که مثل موسوی میاد دست یه سپاهی رو میگیره بالا، مثلا قربون صدقش میره، یه کلمه نامربوطی میگم. حالا اون بچه‌هایی که رفتن اونجا وایسادن، یه لحظه اون حمله‌ای که به نیکا شده، اون وقاحتی که در مورد سارینا شده، اون حرکاتی که دیدن، اون هیدر هیدر گفتنا باعث تحریک اونا میشه و سلاحی غیر از فحش دادن ندادن و فحش میدن. حالا هر کس به نوبه خودش فحش داده نداده، من نه تاییدش میکنم نه بهش میگم کار بدی کردی، چون واقعا اینجوریه. ولی یه عده هستن با عنوان شخصیت رسانه‌ای میان پای کار و خودشونو تو معرض فحش خوردن قرار میدن، بعد تازه میرن قومگرایی هم میکنن، میگن ما بر من فلانی هم مثلا با فلان قومیتو دارم فلانتون میکنم، تا از اون بدتر فحش میده. اگر فحش دادن بعد تو چرا فحش دادی؟ اگر میدونستی اونجا به تو فحش میدن، چرا اونجا حضور پیدا کردی و تحریک کردی بهت فحش بدن؟ خودت مقصری. چی رو دنبال میکردی؟ کی به تو مأموریت داد که بری تو اون موقعیت قرار بگیری؟
شما آقای ژیارگل رو میگی دیگه.
بله دقیقا. بله. آقای ژیارگل رو میگه.
بله.
از کجا ایشون مأموریت داشت؟ ایشون که جزو نهادهای امنیتی بوده، خانومش سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، سفارت آمریکا در ترکیه بوده. نه. حالا خانومش فوت کرده سال 2021. بله. بله. این آدم انسان از طریق ترکیه دیپورت شد به اقلیم کردستان، بعد دوباره به واسطه خانومش سر از انگلیس در آورده و شده خبرنگار. این چیزی نیست که ما ندونیم یا نشناسیم این آدمو.
به
نهادهای امنیتی و اصله، کدوم نهادی به تو مأموریت داد که بری اونا رو تحریک کنی بهت فحش بدن؟
یعنی اصلا موضوع ببین یه چیز خیلی مهمی که وجود داشت به نظر من، زیادم بهش پرداخته نشد، این بود که این کسانی که در خارج از ایران میرن پای صندوق رأی جمهوری اسلامی، اینا یه وابستگی شدید دارن به جمهوری اسلامی، اینا از روی عقیده نمیرن رأی بدن، اینا مثل اینکه باید برن کارت بزنن، باید برن اونجا چون یه نفع مالی داره. یعنی از راه همین آدما، با شناسایی همین آدما، میشه شبکه مالی جمهوری اسلامی در خارج، در اروپا و آمریکا رو پیدا کرد. این خیلی مهم بود
دیگه. اونی که کت کشیده بود رو سر خودش صراف بود دیگه.
بله.
بعد دقیقاً ببین این مزاحمت
بعد صرافیه بستن به سپاه میبینی کلمت. بله.
آره آره این مزاحمتی که ایجاد شده بود هفته اول جمهوری اسلامی تو کانالای سپاه و این ور و بر بری به چرخش رو مطالعه کنی جمهوری اسلامی خیلی شاکی بود از این قضیه. یعنی یه حالتی شده بود خیلی از این وریا بهش شکایت کرده بودن که آقا به این علت ما نمیتونیم بیایم رأی بدیم، اونایی که مثلا ماموریت داشتن رأی بدن. همون موقع بی بی سی شروع میکنه فحاشی رو مثلا دستاویزی میکنه که آقا اینا فحاشی کردن، اینا فلان کردن، اونو میاد بد جلوه میده. خب نقش رسانه در کمک به بازوی جمهوری اسلامی چیه؟ که مثلا شما میخوای بگی رأی دادن هم یک جور دموکراسیه، خیانت کردن هم یه جور دموکراسی میشه دیگه، اونجوری وطن فروشی هم یه جور دموکراسی میشه.
در راجع به آقای جیارگل شما یه مدرک یه چیزی هم فرستادی راجع به این که به هر حال چند وقت پیش همین مثلا یک دو سه هفته پیش آتش سوزی میشه تو چند تا بازارهای اربیل کردستان.
که یه گروه تروریستی کردها هست، حالا ما میگیم تروریستی هرچی هرچی خودشون اسمشو میذارن، رفته بازار تمام کسایی که بهشون باج نمیدادن، کردهایی که بهشون باج نمیدادن. ببین من نمیخوام برگردم بگم سال 58 مردم سقز و بانا و اینا نامه زدن به ارتش بیاین به داد ما برسین، نامه‌اش تو موزه دفاع مقدس و یا نمیدونم موزه ارتش، یه موزه ای داره ارتش ده. که نامه‌هایی که بهش وارد شده.
حالا بیایم به امروز، بیایم به امروز راجع به همین ماجرا
امروز رو میخوام بگم. میخوام نمیگم بگم به اون اشاره کنم که مردم گفتن بیان به داد ما برسید. امروز پیکک رفته خود اون اقلیم کردستان
تو اربیل تو حوله
مقامات عربی. اقلیم کردستان دارن بیان میکنن، میگن این اومده ببخشید پکیکه اومده این مغازه بازاری کردها رو همه رو آتیش زده، اونایی که مثلا بهشون پول نمیدادن فلان نداد، آتیش سوزی تو بازار رو انداخته، مال مردم کرد رو آتیش زده.
بله.
خب اینا وقتی به خودشون رحم نمی کنن.
نه نه مسئله اینه که آیا آقای جیارگل این خبر رو کاور کرد در بی بی سی فارسی به این موضوع پرداخت؟ یعنی این
مطلقاً به
اینجور اینی که پکیکه دست داشته تو این آتیش سوزی ها این یه چیز ثابت شده است، یعنی خود مقامات امنیتی اقلیم کردستان
آتش سوزی ها درگیری حزب دموکرات و اون یکی حزب جمهوری نمیدونم چی چی شون
و من یه توضیح بدم راجع به این بازارهای شهر اربیل. ببینید اربیل تقریبا یه سیف زون، یه جای امن توی منطقه کل کشور عراق، برای همین مبادلات حجم مبادلات اقتصادی که در اربیل انجام میشه شاید از کل عراق بیشتره توی در سطح خرد، یعنی در سطح مثل همین بازارها اینجور جاها نوع مبادلات مالی شاید از تمام عراق میان اونجا خرید میکنن. برای همین بازار اربیل خیلی جای مهمیه و وقتی آتش سوزی اونجا میشه یعنی مقدار زیادی سرمایه از بین میره اونجا و این رو که پیکاکا درش دست داشتن مقامات امنیتی اقلیم کردستان بیان کردن. خب چرا بی بی سی فارسی این موضوع رو کاور نمیکنه؟ مگه این رابطه شما مثلا کارهای چیزای قومیتی رو کاور نمی‌کنید؟ خب چرا این موضوع رو کاور نکردی؟ واقعا این سوال من از آقای جیارگل میشناسمش دورا دور. خب چرا اینو کاور نکردی؟ چرا بعد بری با دوربین وایسی جلوی
اون ماموریت ندارن راجع به اون مسئله؟
به هر حال این سواله.
نه ماموریت ندارن دیگه افشین جان، اینا هر چیزی که ماموریت دارن رو کاور میکنن. را میافتن به خاطرش میرن.
حالا امیدواریم که بیاد ایشون پاسخ بده دیگه، بگه که خب چرا اینو کاور نکردن.
نه ایشون که پاسخ نمیده، ایشون پاسخی هم که میخواد بده همونیه که تو خیابون داده دیگه.
بله.
عواملش هم که اومدن دارن پاسخ میدن دیگه.
حالا برگردیم
حالا وقتی که پرده بیفته بالاخره چجوری اسناد ساواک افتاد دست ملت، در آوردن که کی بو کجا کار میکرده، کی کجا کار نمیکرده. وقتی که اطلاعات سپاه سقوط کنه یه سری اسناد هم دست ماها میفته، اون موقع ماها که تخصص داریم از این اسناد مون رو بکشیم بیرون، اون موقع میشینیم در میاریم ببینیم کدوم این عناصر با اطلاعات سپاه کار میکردن یا کار نمیکردن. اینی که ما میگیم، من میگم، دوستان ما میگن آتیش نزنید، مدارکی که به دست میارید ملت آتیش نزنید، سعی کنید
چون مهمه
نگه دارید.
و حتی خود آدم ها مهمه، یعنی خود آدم ها هم که میگن نمیدونم آویزون میکنیم ادام، نه نه هیچ کس نباید ادام بشه، هیچ کس نباید کشته بشه.
نه هر نفری که افشین جان هر نه. نفری که مراوده با اطلاعات سپاه داشته باشه مطمئن باشید اونجا یه دونه فایل داره تو فایلش ذخیره شده، چقدر پول گرفته، چه کاری بهش دادن، اصلا بی پول، چه ماموریتی دادن، چه جوری گولش زدن، چه پرستویی رو فرستادن.
و معمولا سیستم های اطلاعاتی و امنیتی قبل از اینکه به اینجا برسه خودشون این عوامل حذف فیزیکی میکنن که این مدرک جرمو پاک بکنن. این روشیه که سیستم های امنیتی
یا اعتبارشون رو میزنن جوری که از همه جا حذف بشن.
به هر حال برگردیم سر موضوع انتخابات. من خواستم فقط بگم که این که خرد جمعی مردم ایران بالا رفته رو ما قبلا، یعنی چند ماه قبل از این سیرک انتخابات در سیزده بدر امسال و عید نوروز که مردم چقدر رفتن مکانهای باستانی رو بازدید کردن در سیزده بدر که مقارن بود با یکی از بزرگترین عزاداری‌های شیعیان که مردم هیچ اعتنایی بهش نکردن، خیلی خودجوش بدون رهبری از خارج و داخل و اینا، خود مردم، این نتیجه کارکرد خرد بالا رفتن خرد جمعیه و تحریم تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی که اصلا مردم واسهشون مهم نبود که این تیم میبره میبازه، خیلی هم جمهوری اسلامی دردش گرفت سر این قضیه. ولی میخوام بگم اینا نشانه های اینه که خرد جمعی جامعه بالا رفته و این یک فرصت تاریخیه برای مردم ایران الان، برای اینکه بتونن خود کشورش و ایرانمون رو پس بگیرن از دست این جنایتکاران و کلن از زیر نفوذ کشورهای خارجی بیارن بیرون، برای اینکه خود کشورهای خارجی الان به شدت درگیرن، خود حامیان اصلی جمهوری اسلامی که دولت آمریکا باشه و دولت‌های اروپایی باشن به شدت خودشون درگیر مسائل داخلی هستن و الان فرصت طلایی تاریخیه که میشه کشورمون رو پس گرفت. و قبلا هم راجبش صحبت کردیم، اون تسخیر بیت ضحاک رو قبلا صحبت کردیم. فقط کافیه که این جمعیت، این مردمی که بالای 90% هستن و نرفتن به جمهوری اسلامی، در سیرک انتخابات جمهوری اسلامی شرکت نکردن، اون سیل جمعیت رو را بندازن به طرف بیت ضحاک. و نظامیان، حالا الان از شما میخوام بپرسم، نظامیان چقدر به نظرت انگیزه دارن برای اینکه مردم بپیوندن در این شرایط فعلی؟
نظامیان اینجوری که مشخصه، نگاه به این شعار رو نمیدونم، اونی که میاد در چاپلوسی حالا یه پاداشی فلان اینا میدن، خیلی بدتر. میدونی چرا این عرض میکنم؟ با تمام آماده باش و فلان و اینا، اینا اومدن هر خانواده ای رو نفری 400 هزار تومن شارج کردن. یه کارتی دارن، کارت حکمت کارته که برن از فروشگاه اتکا یه سری جنس های بنجل و اینا رو بخره. اون کارتی که اینا دارن مثلا یه خانواده 4 نفره 1,600,000 تومن روز انتخابات شارجشون کردن. شما ببین با توجه به اینکه زوری، مجبوری، آماده باشی اینا رو وادار میکنن به رأی دادن، درصد نارضایتی ببین چقدر بالاست که ور میدارن یه شارژ به این شکلی مثلا 1,000,000، 1,600,000 هر خانواده رو شارژ میکنن. برای چی؟ برای اینکه مثلا اون همسر اینا هم که تو خونه هست نمیتونن بهش آماده باش بدن، اونم بیاد مثلا رأی بده، یا مثلا همسرشون که تو آموزش پرورشه بره رأی بده. گرفتی چی میگم؟ وقتی که یه حکومتی اینجوری داره باج میده، شارژ میکنه، کارت حکمت شارژ میکنه، حالا اصلا ارزش نداره، یعنی میرن جنس بونجل میخرن اینا، داره شارژشون میکنه، ارتشی ها رو اینجوری شارژ میکنه، دیگه شما دیگه خودت ببین درصد نارضایتی چقدر بالاست. ترس از مشارکت نکردن پرسنل چقدر زیاد بوده که یه همچین هزینه ای رو اینایی که مو از دستشون نمیچکه، ماز نمیچکه به قول معروف، از دستشون یه همچین هزینه ای رو راجب ارتشی ها کردن دم انتخابات.
یه موضوع دیگه هم که از قلم افتاد این بود که ببین این عواقب ترور رئیسی، به هر حال درست جمهوری اسلامی خیلی فیلم بازی کرد که بگه این هلیکوپتر سقوط کرده، ولی تقریبا 90% مردم متوجه شدن که ترور شده، از جمله حتی یه بخشی از سپاهیایی که مثلا رئیسی باور داشتن یا یه سری از همین جامعه روحانیت که رئیسی رو باور داشتن، بالاخره یه قشری از اونها هستن و اونها هم به نظر من این انتخابات رو تحریم کردن، یعنی حتی اونها هم در این سیرک انتخابات شرکت نکردن. بنابراین نارضایتی از جمهوری اسلامی در اوج خودش قرار داره. چی فکر می‌کنی راجع به این؟ شما دیدی جایی که مثلا جامعه روحانیت اومده باشه بیانیه‌ای داده بشه مثلا از
نه دیدم، اتفاقا روحانیانی دیدم که برعکس خلاف جهت آب حرف می زدن و یه جوری بهت بگم آینده خودشونو مثلا می دیدم مثل رئیسی. من خیلی از روحانیانی دیدم، حالا ملاهای دیدم، اینجوری بگیم بهتره، که ورق برگشته و مدعی نمیدونم حقوق مردم شدن و دارن توی رسانه ها میان مخالف حرف میزنن و فلان و اینا. الان جالبتر اینه که بهت بگم که این آقای برهانی یک قاضی بود که سر جریان مهسا امینی اعتراض کرده بود به حکمایی که دادگاه ها میدادن، میگه حکما برابر قانون نیست، برابر شرع نیست، برابر فلان نیست. امروز صبح ایشونو بازداشت کردن، یعنی اولین قدمی که مثلا بعد از انتخاب پزشکیان شده این قاضیه که خلاف جهت صحبت میکرده رو اولین کاری که اولین بازداشتیه بعد از انتخابات میشه گفت آدم مهم این قاضیه بوده که بازداشتش، برهانی وکیل رو بازداشتش کردن رفت زندان. منظورم اینه که هستن اینا و نه اون اونجوری که باید و شاید خود ملاها هم نبودن تو این انتخابات، اون تردیده درشون ایجاد شده، اون آخه یکی دوتا نیست، یه تردید از اون جهت ایجاد شده، یه تردید از این جهت که اختلاس امام جمعه تهران بود، اون یارو پیرمرد
صدیقی
اون آره آقای گریان ملا گریان بود آره اون بود، خب اختلاس کرده بود و خودشون تو خودشون علما درگیری بود، این اصطلاح تو خودشون درگیری بود، خیلی جالب، تو خودشون درگیری بود که کسایی که پشت اون حتی نماز خوندن نمازشون باطله، این همه آدمی که مثلا پشت سر اون آدم نماز جمعه رو خوندن و فلان، چون مختلصه دیگه مال حرام برده.
درسته.
بعد اون اغمازایی که شد، زندانی که نرفت، فلانی که نرفت، اینا همه خب تو خود اینا هم یه شکایی رو آورده. و این که ببین بعد از جریان مهسا ملا اون آرامشی که داشتن، اون عرج و غربی که به قول خودشون داشتن، مثلا میرفتن تو صف یارو بهشون میگفت سلام حاج آقا فلان، اینا دیگه ندارن، یا الان به زمره باجناقه این میشناسنشون. قدیم حالا یکی دو نفر میگفتن آقا ملا فلان بیسار اینا، ولی الان به زمره باجناقه این میشناسنشون، یعنی یه میگن حاج آقا باجناقت کو فلانت کو. بعدم که اون امام پرونیا و اینا هم که دیگه داستانای خاص خودشو داشت دیگه، حالا بماند که چه اتفاقایی میفته، اینها هم دل خوشی ندارن و اون لباس دیگه براشون مسئولیت و امنیت نمیاره.
بله بسیار علی. پس
اینو فهمیدن ها؟
بله.
این نکته که این لباس براشون مسئولیت نیست و میتونه کفنشون باشه خوب درک کردن. آره این خیلی نکته مهمه،
یعنی دیگه نون نداره این لباس براشون،
نه مسئولیت نداره. یه زمانی مثلا یارو میامد میگفتن حاج آقا ساقو بی خیال روحانیه فلان، الان میگن روحانیه میگه بزن بمیره.
بله
مردم به این چشم میبیننش، دزده، مال مردم خوره، باجناقبازه، میدونی مردم اینجوری دیگه دارن میبینن روحانیت. روحانیت اون نیست که الان مثلا میامد وسادت میکرد بین دعواها، میگن تو محله
البته از اول اصلا از روز اول روحانیت
ببین یه وجهه خودشون ساخته بودن دیگه، که مثلا ما مرد خداییم، لباس پیغمبر تلمونه، اینجور صحبت ها که همش دروغ بود. الان مردم درک کردن، مخصوصا نسل جدید دقیقا میدونه که این لباس شیادیه.
بله.
نه لباس آدم حسابی،
یعنی حتی اوناییشون هم که میخوان یه حرف درستایی بزنن این لباس رو در میارن. آره. بعد میان یه حرفشون میزنن.
بعد جالبه حالا اونایی هم که مثلا خل لباس شدن به واسطه رژیم، اومدن سوپاپ اطمینان شدن، این جوانای امروز میرن گافای اونا رو هم در میارن، اونا رو هم افشاگری میکنن علیهشون. اونجوری هم دیگه نمیتونن سر ملت و کلا بذارن، مثل همین آقای حسن آقا میری.
بله.
من دعوتش میکنم دوستاش بیاد مناظره کنه، من بگم چه گافایی داده، اونم بگه دفاع کنه خودش.
نمیاد.
اگه تو خودش میبینه میتونه بیاد مناظره کنه، من با کمال میل در ایشونو دعوت میکنم برای مناظره.
بله بله من هم همینطور،
هرچند دو سه بار دعوتش کردیم پیغام داده آقا بی خیال ماشید.
بله خیلی خوب. اگه نکته دیگه این مونده راجب انتخاب، راجب سیرک انتخابات و این تکمیل پازل ترور رئیسی، میشتم صحبتاتو.
ببین افشین جان، این انتخابات تمامش بازی های حکومت و اتاق فکر حکومت، یا میشه گفت اون دولت در سایه بود که بیان. اتفاقا چندین توی مناظرات چندین بارم بهش اشاره کردن دولت درسایه، که حتی یکیشون هم اومد گفت ما حکومت درسایه هستیم نه دولت درسایه، یعنی درسایه دارن حکومت رو اداره میکنن فلان. تمام این مهرچینی ها، این بازی ها، این گرم کردن ها، جبهه انقلاب نام گذاشتن ها، نمیدونم فلان اینا، برای این بود که یه شخصی مثل پزشکیان رو بتونن توی بازاری با یه مشارکت حداقلی، خودشون هم میدونستن که حتی اگه این بازی ها هم در نمی آوردن، این 2-3% هم نمی آمدن پای صندوق های رأی. با همه این بازی ها اینو آوردن گذاشتنش که بشه رئیس جمهوری که بتونه یه مدت دیگه اینا رو نگه داره تا یه بتونن شاید از این منجلاب درن. مردم همونجوری که گفتی به یک بلوغ فکری بی نظیر رسیدن. امروز فرداست، ما زمانی و هر روز که داره میگذره کشور ما بیشتر داره تحلیل میره، داره سمت نابودی میره،
ضرر میکنیم هممون، زندگیمون داره از دست.
آره خانواده ها دارن ضرر میکنن. الان مثلا یه زمانی مثلا یه یارو میگفتن میلیونره، میلیون خیلی پول بود، بعد میلیونه شد عدد. امروز مثلا من دارم اینا همه دارن راجع به میلیارد همونجوری صحبت میکنن، یه میلیارد، دو میلیارد، اصلا دیگه رقمی نیست. مثلا میگه 2-3 میلیارد پول،
الان 2-3 میلیارد شده پول پیش خونه.
آره آره، اصلا اسفناکه. بعد مثلا شما میری میبینی حقوق، حداقل حقوق یه کارمند 8 میلیون 9 میلیونه و درده گوشت و نمیدونم فلان و اینا. فقیرمون زیاد شده، کارتون خوابمون زیاد شده، پشتمون خوابمون زیاد شده. این فرصت رو دارن که شر اینا رو بدون جنگ و خونریزی، جنگی که میگم یعنی عوامل خارجی به اینا حمله کنن، یه کشوری مثل عراق بسازن، یا مثلا یه بخشای از ایران رو مثلا چین تصاحب کنه، روسیه تصاحب کنه، نمیدونم اصلا کلن دیگه همینی هم که هست بره تبدیل بشن به برده. بهترین کار اینه که اون بلوغ فکریه رو بپزنش، از این فرصت استفاده کنن، کار رو یکسره کنن. ما تا در 401 در انقلاب مهسا یا 401 یا همون زن زندگی آزادی، هر اسمی که روش میذارن، اون خیزش تا آخرش داشت میرفت، یعنی لحظه های آخر بود. متاسفانه لحظه های آخر اتفاقاتی افتاد، بالا پایینایی شد. بالاخره اینجوری نیست که هر چیزی که ما بچینیم درست در بیاد، نتونست اون بهره‌ای که بده، ولی عوضش یه بلوغ فکری بالا داد، یه درک بالا داد، خود باوری به مردم داد، دستاوردهای زیادی داشت و آتیش زیر خاکستر. امیدوارم این آتیشه مثل ققنوسی که خاکستر خودش بلند بشه، بلند بشه و کار این حکومت رو یکسره کنه، دوباره ایرانیان روز خوش رو ببینن و بتونن اون ارزش و قربی که دارن رو بهش برسن.
بله امیدوارم، امیدوارم. یه مطلب دیگه هم که الان یه دفعه یادم افتاد این بود که تو اون ترور رئیسی، امیر عبداللهیان که وزیر خارجه هم بود رفت، و این یعنی که تمام صحنه خالی شد برای تیم جدید دیپلماسی.
دقیقاً اون تیم، آخه شما خودت ببین هر کدوم از وزرای رئیسی هم اومدن چیز کردن، اومدن ثبت نام ریاست جمهوری کردن، تایید صلاحیت نشدن. تو یکی از برنامه‌ها صحبت کرد، حتی مخبری که اومده نشسته اونم نشد. و روسیه‌ای که الان چشم داره به ایران، شما ببینید با مخبر میاد دقیقه 90، مخبر خب رئیس جمهور یک روز قبل از انتخابات، رئیس جمهور جدید کدوم کشوری میاد رئیس جمهورش بیاد با مثلا سرپرست ریاست جمهوری یک کشور دیگه بشینه پای مذاکره؟ چون هر قراردادی شما ببندی معلوم نیست اصلا تا امضاش بشه، تا اون روندش بخواد اجرایی بشه، خب ماشاءالله رئیس جمهور بعدی نپذیره.
بله
فرداش انتخابات تو ایران دیگه. پس ببین چه خوابی برای ایران دیدن، چه تضمینی از خامنه ای گرفته پوتین که میاد میشینه یک روز قبل از انتخابات با مخبر میشینه پای مذاکره. ببینید ایرانو چه شکلی دارن تحویل روسا میدن، این یه نکته خیلی مهمه.
و فقط این یه خودباوری هستش که مردم باید باور، یعنی ما باید همه هم
مردم
باور
خودشونو
کنیم.
باور کردن حرکت هست
که ما این حرکت باید هدفمند بشه، این حرکت بله. این که بیام جلو در خونم شعار بدی فایده نداره، این باید سیل جمعیت بره به طرف بیت ضحاک، همین تنها راهش همینه.
نه دیگه باید یه بار ریشه بکنن.
بله بله. سپاسگزارم از شهرام جان. اگر مطلب دیگه مونده میشتم
سوال بگیرم. لذت بردیم
در خدمت شما. همیشه مثل همیشه. بدرود.